رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. آیت الله علی خامنه ای رهبری عالی ایران با حمایت از قرار حکومت درباره بالا بردن قیمت بنزین مردمی را تنقید کرد که به ضد این قرار در چند شهر ایران تظاهرات کردند. روز 17 نوامبر در بعضی از گوشه های ایران تظاهرگران با پلیس ضد یورش برخورد کردند. آیت الله خامنه ای تصدیق کرد که در جریان تظاهرات چندی هم کشته شدند.
در این یکی دو روز خب یک حوادثی به دنبال مسببه سران کشور، سران قوا اتفاق افتاد. دیروز، دیشب، پریشب در برخی از شهرهای کشور و متاسفانه مشکلاتی هم درست شد، تعدادی جان باختن.
بنا به گزارش ها دسترسی به اینترنت در بسیاری از مناطق ایران از جمله شهر تهران قطع شده است. اعتراض بعد 15 نوامبر بعد اعلان محدود کردن فروش بنزین و بالا بردن قیمت آن آغاز شد. در شهر سیرجان در جنوب و شرق ایران روز 16 نوامبر یک نفر در جریان تظاهرات کشته شده است. بر اساس گزارش های تصدیق نشده 4 نفر در شهرهای دیگر از جمله بهبهان، اصفهان و مریوان به هلاکت رسیدند. در عموم بنا به گزارش ها در 50 شهر تظاهرات صورت گرفته است. بنا به گزارش‌ها روسیه سه کشتی تصرف کرده اوکراین را به زودی به این کشور برمیگرداند. هر سه کشتی را روز 17 نوامبر هنگام حرکت در نزدیک گلوگای کرچ و زیر نظارت نیروهای دریایی روسیه مشاهده کردند. رسانه‌های روسیه و اوکراین گفتند که ممکن است هر سه کشتی را در قلمروهای بین‌المللی آبی به مقامات اوکراین بسپارند. از این پیشتر اندری یرمک دستیار رئیس جمهور اوکراین درباره مرحله نهایی بازگرداندن کشتی‌ها خبر داد. روسیه کشتی‌های خرد اوکراینی را ماه نوامبر سال 2018 در نزدیکی نیم جزیره قریم بازداشت کرد. مسکو گفت کشتی ها به قلمروهای آبی روسیه وارد شدند. هرچند بعد اشغال نیم جزیره قریم در سال 2014 بسیاری از کشورهای جهان آن را قلمروی روسیه اعتراف نکردند. مقامات اوکراین ادعاها درباره ورود به قلمروهای آبی روسیه را رد کردند. مسکو ماه سپتامبر مالهان همین کشتی اوکراینی را با بعضی از این دانیان روس عوض کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور نوی اوکراین بعد رسیدن به این مقام در بهار امسال سعی دارد با مناقشه با روسیه پایان بدهد. در جنگ 6 ساله جدای طلبان طرفداری روسیه و حکومت اوکراین در شرق کشور تا کنون 13,000 نفر هلاک شدند. قرار است رهبران آلمان، فرانسه، اوکراین و روسیه در شهر پاریس جمع بیایند و راه‌های حل مناقشه را بررسی کنند. در نتیجه ترکش یک ماشین بمب‌گذاری شده در الباب، یک شهر شمالی سوریه، 18 نفر کشته شدند. در این باره فعالان مخالفان سوریه و وزارت دفاع ترکیه خبر داد که نیروها در این شهر تحت حمایت آن قرار دارند. سازمان ناظری حقوق انسان در سوریه که در لندن قرارگاه دارد روز 16 نوامبر گفت در ترکش در همین روز 19 نفر از جمله 13 غیر نظامی کشته شدند. الباب در ولایت حلب جایگیر است. میدیا سنتر یک مرکز خبری فعالان مخالفان در حلب گفت که ترکش در یک جای پرادام و نزدیکی ایستگاه اتوبوس صورت گرفته است. وزارت دفاع ترکیه گفت تعداد قربانیان 18 نفر و حمله را کاری دستی آشوبگران کرد نامید. ترکیه رزمندگان کرد را تروریست می نامد و می گوید آنها با جدای طلبان کرد در داخل ترکیه رابطه دارند. تا کنون کسی مسئولیت حمله در الباب را بر عهده نگرفته است. حکومت افغانستان گفت تأخیر در تبادل سه مقام طالبان با دو گروگان غربی به عیب این گروه افرادگرا به تأخیر افتاده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری افغانستان روز 16 نوامبر گفت زندانیان طالب هنوز در دست حکومت هستند. صدیق صدیقی سخنگوی حکومت روز 16 نوامبر در توییتر نوشت اجرا نکردن شرط های تبادل از طرف طالبان سبب تأخیر در این روند شد. حکومت افغانستان نگفته است طالبان کدام شرط تبادل اسیران با گروگانان را اجرا نکردند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز 12 نوامبر گفت بعضی از زندانیان طالب را که در زندان بگرام نگه می‌دارند شرطاً آزاد می‌کنند. رهایی جنگجویان طالب را یک قدم مهم حکومت برای مذاکرات مستقیم با طالبان می‌شمارند. این گروه حکومت را دست نشانده کشورهای غربی نامیده از گفتگوی مستقیم با آن درباره خاتمه دادن به جنگ در افغانستان خودداری کرده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه چیز باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
در حالی که مقامات تاجیکستان جزئیات نشست شورای امنیت را درباره حمله به دیدبانگاه اشقابات آشکار نمی‌کنند، دست کم دو منبع رادیو آزادی گفتند که رئیس جمهور از غفلت نظامیان انتقاد کرده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. نشست شورای امنیت تاجیکستان روز 14 نوامبر بعد تقریبا 10 روز حمله در پاسگاه در مرز تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. یک منبع که از جزئیات جلسه آگاه است گفت پرزیدنت از غفلت مقامات مرزبانی و کمیته دولتی امنیت ملی انتقاد کرده است که نتوانستند با آگاهی پیشکی از رویداد 6 نوامبر در دیدبانگاه اشقابات پیشگیری کنند. او با نقل قول از پرزیدنت گفت وقتی شما از کاری 3-4 تروریست آگاه نیستید و ماها آمادگی میگیرند و بیخبر میمونید، پس وظیفه شما چی هست؟ هم صحبت ما با شرط افشا نشدن نامش گفت رئیس جمهور همچنین از کاری نهادهای اکتشافی تنقید کرده گفته است چرا ناظران وزارت امور داخلی در محلها حرکت آدمانی شبه آور را زیر نظارت نمیگیرند. تلاش‌های ما برای گرفتن اطلاع از خدمات مطبوعات پرزیدنت، شورای امنیت تاجیکستان و بعضی مقام‌های دیگر تا این دم بی‌نتیجه بود. سخنگوی پرزیدنت در پیام کوتاه گفت هر خبری بود در سامانه پرزیدنت گذاشتند. دبیر شورای امنیت نخواست به سوال‌ها جواب گوید و گوشی را گذاشت. ولی منبع ما میگوید از کارمندان تمام نهادها، حتی کمیته حالت‌های فوق‌العاده، آژانسی مبارزه با مواد مخدر، آژانسی مبارزه با فساد، دادستانی و کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی خواسته شده است که در مبارزه با تروریسم همکاری کنند. پرزیدنت گفته است این باید یک بخشی مهمی کاری شما باشد، فقط با وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی تکیه نکنید، افزود مصاحب ما. یا منبع نزدیک به مقامات انتظامی تاجیکستان نیز از ناقناعتمندی جدی رئیس جمهور در نشست شورای امنیت خبر داد و همچنین شیوه پخش اطلاع را درباره آن نیز انتقاد کرد. این منبع از دادن جزئیات خودداری نمود. با وجود آنکه از تنقیدهای پرزیدنت نسبت به منصبداران بلندپایه خبر می‌رسد، چنین طرز انتقاد در گذشته نیز صدا دادند، ولی کم اتفاق افتاده است که رهبران نهادهای قدرتی مجازات شده باشند. با این حال چیزی که تا این دم مقامات نشر کردند این است که درباره حمله به دیدبانگاه و مسائل دیگر دادستان کل، وزیران کارهای داخلی و مدافع، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و فرمانده نیروهای مرزبانی گزارش دادند. تفصیلات صحبت‌های آنها معلوم نیست و همچنین روشن نیست آیا آنها فرضیه رسمی قبلی را به رئیس جمهور رساندند یا گزارش هر نهاد با هم فرق می‌کرد. در حمله شب 6 نوامبر به دیدبانگاه اشقابات در حدود ناحیه رودکی و در مرز تاجیکستان ازبکستان 15 حملهور و چند تن از نیروهای مرزبانی و میلیسه کشته، 5 حملهور دستگیر شدند. مقامات گفتند که حمله کاری جنگجویانی گروه دهشت افکنی دولت اسلامی است و به اطلاع رسمی آنها از ناحیه قلعه زالی افغانستان آمدند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. بیک صبور، رئیس خدمات علاقه و قدوی رئیس جمهوری تاجیکستان که پیوسته برای محدودیت اینترنت تنقید می شود، بخشی از ساختمان بناهای بلند آشونه را در دوشنبه زیر نظارت داشته است. شرکت کامل 2010 به پیوندان عمو تعلق است و 3 سال باز در محله زرافشان دوشنبه چند بنای 20 طبقه می پوشد. برخی از مشتریان می گویند هرچند پول را پیش پرداخت کردند، جریان ساختمان بناها با سستی پیش می رود. موضوع را من سروناز روح‌اللهی را می کنم. بیک صبور روز 14 نوامبر در محل ساختمان بنای 3 آشونه خدمات علاقه تاجیکستان به خبرنگاری رادیوی آزادی گفت بسیاری از مشتریانش پول خانه‌ها را پورا نپرداختند و جریان سستی ساختمان به آن وابسته است. وی راندن ساختمانچیان را رد نکرد، اما گفت سببش به معیارها جوابگو نبودنی کارشان بود. قانون‌های تاجیکستان با صاحبکاری مشغول شدن منصبداران دولتی را منع کرده است. بیک صبور میگوید وی عملاً رهبر یگان شرکت ساختمانی نیست، اما به نزدیکانش برای رفع مشکل مردم بی‌خانه کمک می‌کند. قبلا یک تحقیقات ژورنالیستی در تاجیکستان با دلیل و عکس‌ها اثبات کرده بود که بیک صبور محل کار دولتی‌اش را به
مکانی قبول مشتریان و خرید و فروش خانه ها تبدیل داده است. ظاهرا بعد از نشر مطلب جای واخوری با مشتریان تغییر کرده به محل ساختمان بنای نو خدمات علاقه کوچیده است. یک گروه از مشتریان شرکت کامل 2010 از آن نگرانند که با گذشت حدودا 3 سال هنوز ساختمان بناها در محله ظرفشان به انجام نرسیده است. مهتابی یکی از مشتریان گفت برای خریدن منزل یک حجره‌ای 130 هزار سومانی برابر به بیش از 13 هزار دلار داده است و میگوید به جای آن که به خانه نو کوچند و با آرامش به سر برند هنوز در منزل اجاره هستند. با محمد ساکن پایتخت در راهروی بنای خدمات علاقه واخوردیم. او سال 2017 به شرکت کامل 2010 برای دو خانه پول داده است. شیرمو رحمانوف از دیگر مشتریان این شرکت است. او امیدوار است که در نزدیکترین فرصت به خانه خود می‌دراید.
اگر ساختمانش خودشان اگر گفتند که اگر موافقی همه شرایط موافقی همه کارگرو با فکر من که با همین نزدیکی با این ساختمانی که جهاز کارش رو رفته استوده است تستر بوچویش در نظر است.
ساختمان این خانه ها آخری سال 2016 شروع شده بر اساس شرطنامه باید سال 2020 به صاحبانشان سپرده شود. با نزدیک شدن سال 2020 و پوره نشدن بنا ده ها مشتری به مثل مهتابی و محمد نگران موندند. آنها از آن ترس دارند که مبادا کارهای ساختمانی سالهای دراز طول کشد و همه این نقشه آنها را برباد دهد. اما بیکسبور سبب سستی کار در ساختمان بزرگ منزل ها در محله ظرفشان پایتخت را به تعمیر راه کلان ربط داد ولی عین زمان گفت
این خانه را گرفته در مسکو او بیشتر اینوستر ما آورده میشه که خوبه باش باید شما نیست کرده تو مرا همینجا آوردی این آدم ها 80-90 پیش نست کرده اون نرخی یا را دادن اول ارزانه بس شما نست یک گوه تشگر سپرده باشه پول دیگه نست کرده ما هم دوی خیلی کمبغل هم سماش ندگیریم استاس شما نست کرده میگه بعدی همون چینه یک گوه تشم نوردیست.
شرکت کامل 2010 در محله ظرفشان پایتخت 16 بنای نوساخت 20 طبقه بنیاد میکند. هر بنای آن حدودی 200 خانه دارد. بیکسبور همه گونه سر و صدا درباره من این ساختمان بزرگ منزل هایش را کاری دست رقیبان دانست. با گفته رئیس خدمات علاقه تاجیکستان شرکتی که زیر نظر او به ساختمان منزل سر و کار دارد هیچ گاه تلاش نمیکند برای انجام ساختمان سراسیمه شود، زیرا با گفته او بی خطری و امنیت بناها مهمتر است. نگرانی خریداران خانه ها در حالی است که هفته گذشته یک گروه از بناکاران این شرکت با ارسال نامه شکایتی به رادیو آزادی گفتند از 4 تا 6 ماه در ساختمان کار کرده نه تنها معاش نگرفتند بلکه از کار رانده شدند. بیکسبور این حالت را تصدیق کرد اما گفت پرداخت نشدنی معاش کارگران به سبب نیست.
کارگرو شالکش خوب باید ببینی لیستی سر شک شدی باید که 35 شیل باشد 12 او را ایسر گرفته سو افتاده برای چی سومی هم آدم را نبودن دیول اگر 1-2 سانتی متر کاش باشه در دوره زمینجی بش یوردن میکنه برای افتیدن دوم باید را بگیری سوز کنی خشک کنی روش که نمیکنه.
ولی ساختمانچیان به حق بودن خود پای فشاری دارند و میگویند که گپ درباره کمبود کاری آنها نمیرود. ساختمان بزرگ منزل ها از طرف شرکت کامل 2010 در محله ظرفشان پایتخت را مردم با نام بناهای بیکسبور میشناسند. اگر از بالا به ساخت این بناها نگرید چیزی عجیبی را خواهید دید. خانه ها را به شکل حرف پی ساختند و درون آن در مسافه خیلی نزدیک باز وجود داشتن یک بنای دیگر این ساختمان را نادر کرده است. برخی ساکنان با چنین اندیشند که سالهای اخیر بناهای نامطابق به قانون های ساختمان افزودند. بیکسبور همه گونه نگرانی ها از صفت مصالح ساختمانی که برای بنیاد این بناها استفاده می شود بی اساس خواند و گفت اکثر محصولات را از روسیه و قزاقستان می آورند. بیکسبور با ساختمان بناهای بلندآشیانه در کلوب نیز مشغول است. قبلا بعضی از ساکنان از صفت پست بناهای شرکت پیوندانی او تنقید کرده بودند ولی ظاهرا کسی بناها را تشخیص نکرده است. بسیاری ها می گویند او از مقام خود و نزدیکی با رئیس جمهور استفاده می کند. بیکسبور این ادعا را رد کرد.
دادستانی نظامی تاجیکستان با تحقیق مرگ یک سرباز آغاز کرده است که بعد 18 روز خدمت هلاک شده است. جاویدان امیرخانو از ناحیه فرخور که روز 15 اکتبر برای خدمت به یک واحد نظامی به ناحیه لخش فرستادند، شب 11 نوامبر در شفاخانه استقلال وفات کرده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. ساکنی 22 ساله دیهه دولت آباد جماعت گلشن را روز 12 نوامبر در زادگاهش دفن کردند. خویشاوندانش ادعا دارند که او بر اثر لتوکوبی افسر هلاک شده است، اما در دادستان منطقه رش به رادیو آزادی گفتند که سبب های مرگ سرباز 22 ساله حالا معلوم نیست و تمام ادعاها را می سنجند تا سبب های جوانمرگ شدن سرباز را معلوم کنند. مصاحب رادیوی آزادی در دوستیتونی که نخواست نامش برده شود به رادیوی آزادی گفت مرگ سرباز تفتیش کرده می شود، خواه از بیماری باشد یا هر چیز دیگر، بعد از آن قرار قبول میکنیم. تفتیشی حدی اکثر 2 ماه ادامه میکند، ولی اکثریت کوشش میکنند که زودتر انجام یابد. برادرش بهادر امیرخان روز 15 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که بعد مرگ برادرش که در قسم نظامی 02011 ای وزارت دفاع در ناحیه لغش خدمت میکرد، به دادستان نظامی تاجیکستان شکایت بردند. او گفت که از دادستان آمده از اهل خانواده بیانات گرفتند و گفتند که سبب های مرگ سرباز جوان را تفتیش میکنند. بهادر امیرخان ادعا دارد که برادرش به سبب لاتوکوب هلاک شده است.
اصلا میمونه ای اگون نظارت و اگون چی که حالت وزیر میشه باید میبرن اون رویده یا او کورش میزن و او کورب ریاکتیف میزن باید میبینن که حالت آنکلیه باید میورنش اون یا تاکسی را سون میتنن تاکسی را بورش میکنن تاکسی میرون در وین دوست شده دنی درده میخورش.
آنها ثبت های ویدیویی صحبت با جاویدان امیرخان را در اختیار رادیو آزادی گذاشتند که با سر و روی ورمیده بیهود و بیمدار صحبت های پراکنده میکند و میگوید کمبودی نداشتم، یک بار کسل دل مرا گرفت، یک بار کسل شدم، همین خیل شد. در این ویدیو بعدن یک نفر درباره کدام یک صحبت قبلی و لاتوکوب شدن جاویدان امیرخان گپ میزند. در این ویدیو عیان است که روی و چشمان جوان ورمیده است، ولی آثار ضربه در رویش دیدن نمی شود. خویشاوندانش در این ویدیو جاویدان را مجبور میکنند که راستش را بگوید، ولی او بیخودانه گپ های پراکنده و نفهمو میزند. اما یکی از خویشاوندان دیگر جاویدان امیرخان به رادیو آزادی نوشت که فرمانده قسم نظامی گفته است قسم حربی ما در بلندی 2300 متر جایگیر است، هوا سرد است، از این سبب هر کس به آب و هوای آنجا تاب نمیورد، کسل میشود. مسئولان کمیسیای دعوت به صف ارتش در ناحیه فرخور میگویند جاویدان امیرخان از تشخیص طبی گذشته بود و یگان بیماری در او پیدا نکردند. نصرالله ولیزاده رئیس کمیسیا در صحبت به رادیو آزادی گفت جاویدان با 2 همسینفش داوطلبانه آمده از تشخیص گذشتند و به خدمت رفتند.
اومدن اون سه نفر هم دیگه همسین فوق اختیاری بودن و همش دیگه یگان وای نبود. کاری طرف شافت به ارگان های داخلدار حضور سنجیده و برامده اگه دیگرش هم گرفتن و میاموزن نبیدن چی گفشید همون خیلی.
اما در گذشته موردهایی بودند که جوانان بیمار را به صف ارتش فرستادند و بعد خروجی بیماری خرونیکی فرماندهان واحد نظامی مجبور شدند سربازان را به خانه بفرستند. یک طبیب تاجیک هم در صحبت خصوصی به رادیو آزادی گفت که خودش شاهد آن بود که چگونه همکارانش در کمیسیای طبی بعد معلوم شدن بیماری سیل در یک جوان دعوتی تشخیص رنگینی او را کنار ماند و در پرونده طبی جوان بیمار تشخیص رنگینی جوان سالم را گذاشته تا او را به ارتش برند. مقامات دادستانی نظامی به رادیو آزادی گفتند که همه طرفا تحقیق میکنند که سبب واقعی مرگ جوان چی بود، بیماری، بدرفتاری و یا لاتوکوب. اما خویشاوندان جاویدان امیرخان به رادیو آزادی گفتند پدر خانواده اجازه نداده است که برای معلوم کردن سبب های مرگ جسد پسرش را کلبچی کافی کنند. هلاکت سربازان در قسم های حربی تاجیکستان حرفی تازه نیست. تنها امسال به دفتر آزادی های شهروندی یک سازمان حامی حقوق در تاجیکستان والدین 4 سرباز مراجعه کردند که 3 نفری آنها هنگام خدمت هفتیدند. والدین سربازان به شرح رسمی مقامات آید به مرگ فرزندانشان شک دارند و میخواهند سبب های اصلی مرگ آنها را بدانند. عین زمان بدرفتاری یکی از مشکلات جدی در صف نیروهای مسلح تاجیکستان میماند، هرچند وزارت دفاع میگوید برای جلوگیری از این ظهورات همه کار را انجام میدهد. کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد نیز در گذشته بارها از حکومت تاجیکستان خواسته است بدرفتاری و شکنجه در صف نیروهای مسلح را ریشه‌کن کنند که گاه به مرگ و خودکشی سربازان میانجامد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
The cat sat on the mat. در یک سال گذشته در کشور حدود 14,000 زن اسقاطی حمل کردند که 1,000 نفری آنها از 15 تا 19 ساله بودند. مقامات تاجیکستان میگویند این رقم در مقایسه با یک سال قبل کمتر است، اما هنوز نگران کننده باقی میماند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. عزیزه نام مستعار یکی از ده ها دختری نابالغ است که سال پیش در پی یک اشتباه از جوانی که گویا عاشقش بود حامله شده، بعداً آن را سخت جنین کرد. این نفرس 16 ساله میگوید زمانی از طفلی بدنش خبری یافت که رهبریت مکتب خوانندگان صنف های بالایی را از تشخیص میگذرانیدند و نقل کرد که والدینش از هم جدا شده او در یکی از مکتب های مخصوص بچه های یتیم تربیت میگرفت. خودش میگوید مناسبت های محرمانه با هم مکتبش او را تا این راه آورد. به خاطر پیشگیری از شرمساری در نزد اطرافیان به اسقاطی حمل رضایت داد. با گذشت یک سال از این حادثه عزیزه از آن میاندیشد که آیا در آینده دوباره میتواند حامله شود و طفل به دنیا بیارد. طبیبان هم علت اصلی افزایش مواردهای اسقاطی حمل را در بی‌آگاهی دختران از عاقبت های نامطلوبی مناسبت های نامشروع جنسی میدانند، ولی میگویند شمار نورسان و دخترانی که به خاطر پنهان داشتن رابطه محرمانه خود و حفظ امکانیت ازدواج در آینده اسقاطی حمل میکنند کم نیستند. اسقاطی حمل قطعی سنی حامله‌داری در دوره تا 18 هفته‌ای نبودن جنین در بطن زن گذرانیده می شود. حالت های اسقاطی خودسرانه حمل در شرایط خانه از نوع‌های خطربار اسقاطی حمل دانسته می شود. با تاکید متخصصان تقریبا تا 60% دختران و زنان پس از اسقاطی حمل با مشکل سلامتی روبرو می شوند. رجب گولیاتیمو پزشکی زنانه و کودکانه که تجربه 40 ساله کار را دارد میگوید هرچند در دایره برنامه‌های تعلیمی در مکتب‌ها به خوانندگان معلومات ریپروداکتیو آموزانیده می شود، ولی همان حالت های اسقاطی حمل از سوی دختران جوان به چشم میرسد و میگوید
اینا سودی ویم ندارن، سودی ریپروداکتیوی ندارن، بعد اینو دختر نمیگذارن، اینو در پرستار و صاحب ندارن، اینو وقتی تاکسیکوز میشوند دیلشو به حضور میکنند کساب میشوند. بسیارتر اطراولی نشیدن گفته میزیم و
با گفته این همصحبتی ما غالباً چون این دختران از ترس والدین و شرم اطرافیان کوشش میکنند بدون گذشتن از قید تولد خانه ها و یا مرکز های ریپروداکتیوی به طور پنهانی از جنینی داشته اشان رها شوند. هرچند به آنها فهمانیده میشود که اسقاط جنین مخصوصاً در اولین حامله داری خطر خیلی جدی دارد. آن میتواند جوان دختر را به بزرگیاتی و یا به بیماری های دیگر مبتلا سازد. با گفته یتیموا
این ویروس شده حیض میشد و حدودی پرشا بعضان خونری پیدا می شود حالتی نگوار سلامتی ضرر می دیند.
پزشکان امروز زنانه می گویند که طبق قانونگذاری تاجیکستان اسقاطی حمل نورس و دختران تا 18 ساله به رضایت والدینشان ممکن نیست، اما در چنین حالت ها هم بعضان دختران از ترس والدینشان با مشورت دوستان و شناسای خود از راه های غیر رسمی کار می گیرند. همه دین و مذهب ها اسقاطی حمل را یک عمل غیر اخلاقی و غیر شرعی می حسابند، از جمله دین اسلام که اکثر ساکنان تاجیکستان مسلمان هستند. دختران زنانه میگویند که در این مورد مکتبی همگانی نقش مهم دارد و دانش جنسی در این سن با دختران و پسران محض باید در مکتب های میانه خوب براه مانده شود تا که از چنین حادثه ها جلوگیری به عمل آید. منیره غنی زاده مدیر مرکز ملی سالمی ریپروداکتیوی وزارت تندرستی در صحبت به رادیو آزادی گفت
برنامه این در همین برنامه در بندهای برنامه جای شده که وزارت معارف یکجایی با وزارت تندرستی کتاب های درسی یعنی پیشنهاد کرده گیان در همون کتاب های درسی که تو جدو میکند معارف و مشغولیتو میفرونه.
در تاجیکستان داشتن روابط محرمانه پیش از عروسی برای دختران عیب دونسته میشود و در حالتی که نابالغان به چنین کار میروند تلاش میشود این حادثه به خاطر پیشگیری از شرمساری دختران پنهان ماند، چون برای برپا کردن آیله برای یک دختر سنتی در تاجیکستان موضوع باکیرگی خیلی مهم میشود. عزیزه قهرمانی گزارش ما که بدون ازدواج حامله دار شده و اسقاطی حمل کرده است، حالا از این کارش خیلی افسوس میخورد و کوشش میکند تا دیگر در زندگی چنین اشتباه نکند. اسقاطی حمل که در بطن مادر 12 هفته رشد کرده و انکشاف خوب دارد در تاجیکستان جنایت دانسته می شود. ماده 124 کدکس جنایی تاجیکستان با اسقاط غیر قانونی حمل تا 2 سال زندان را پیش بینی می کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در در شهر خوروغ مرکز ولایت بدخشان مکتب فیلم سازی درک فعال است و تقریبا 15 جوان هنری آفریدن کینو را می آموزند. در 90 سال اخیر سینماگران تاجیک فراز و نشیب های زیادی را تجربه کردند. حالا این بخش دوران خیلی بد را می گذراند، ولی نمایندگان آن می گویند با الهام از روزهای گذشته با تمام توان تلاش می کنند که آن را نگاه بدارند. تفصیلات بیشتر را من افسانه کاویرشوی و برایتان ارائه می کنم. شوکت شانسیموف ساکن شهر خوروغ میگوید پیشتر تنها از رفتن به سینما و تماشای فیلم ها لذت می برد. هیچ تصور نمی کرد که زمان وارد هنر فیلم سازی می شود. هنری که از شغل واقعیش فرسخ ها دور است. او میگوید
آدم باید همه طرفه رشد کند و حتما به هنری که بدیلش نزدیک است مشغول شود. احساس می کنم تا اندازه موفق شدم. در 7 ماه تحصیل توانستیم الکی چند فیلم را به نوار گیریم و حالا به نوشتن سناریوی فیلمی دیگر مشغول هستیم. نتیجه و آینده کاری ما به آن وابسته خواهد بود که مردم آن را چگونه می پذیرد و بها می دهد.
شانسیموف امید دارد پس از ختم مکتب فیلم سازی درک به حوزه فیلم سازان تاجیکستان وارد می شود. امید میرزا شیرین کارگردان معروف تاجیک با کشادن مکتب فیلم سازی در خوروغ به ده ها جوان در ولایت بدخشان امکان داده است که مهارت خود را در صنعت فیلم سازی کشف کنند. وی گفت
هدف اساسی لایحه دعوت آدمان به انسان دوستی است. ما شهروندان تاجیکستان از محدوده های غیر انسانی و فشارهای اقتصادی و روانی و هر آنچه مانع پیشرفت ما می شود باید رها شویم. باید به جای برسیم که هر شهروند تاجیکستان به مشکل و مانع تواند هنر و استعدادش از جمله فیلم سازی را رشد دهد و پیشرفت کند.
به قول امید میرزا شیرین این دوره‌های آموزشی پورا بی‌پول بوده، هدف تنها کمک بی‌دریغ به مردم و حفظ زبان و فرهنگ بومی مردم بدخشان میباشد. از این جاست فیلم‌هایی که جوانان می‌آفرند محض به زبان پامیری میباشند. او افزود
تاجیکستان به مانند قالینی است که گل و رنگ‌های گوناگون دارد. مردمی هر منطقه فرهنگ، طرز زندگی و گویش خاص دارند و زیبایی ما هم در گوناگونی ماست. باید این را درک و قبول کرد. ما باید زبانهای پامیری را از راه فیلمسازی حفظ کنیم. بدخشان مکان و زبانها و رسم و آیین‌های زیاد دارد که محض باید به زبانهای محلی مردم هر منطقهش فیلم ساخت تا هویتشان حفظ شود.
مکتب سینمایی درک حدود 15 دانشجو دارد. از تأسیس این مکتب 7 ماه گذشته است و امید میرزا شیرین از نتیجه کار شاگردانش قانع است. وی میگوید فیلم‌هایی که شاگردانش آفریدند بیشک در جشنواره‌ها راه خواهند یافت. او افزود
به نظر من آنها خیلی پختند، چون که جهانبینی و ذهن و درکشان خیلی بالاست، حتی پختتر از نسل ما. آنها مهارت و توانایی دارند و تنها باید دستگیری و راهنمایی کرد.
قرار است امید میرزا شیرین تابستان سال آینده در بدخشان جشنواره بین المللی فیلم های کوتاه را برگزار کند و در این جشنواره فرهنگ مردم بدخشان و فیلم آفران تازه‌کار با استعداد را به جهانیان معرفی خواهد کرد. در همین حال برخی از فیلم سازان از کمبود سرمایه و نبودن سناریوهای جالب شکایت می کنند. مقامات می گویند سال 2017 برنامه رشد کینو تا سال 2022 قبول شده است و برنامه مبلغ گذاری فیلم ها و حقوق همه سازمان های سینماگری را برای دریافت دستگیری دولتی قسمان پیشبینی می کند.
Dil amra gudar مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی، مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضی چین میباشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاط کار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر، مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی، در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوال یکمی من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کنسپت دیپلمات قرضهای چینی می شمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره می کند، یعنی این قرضها با هدفهای معین داده می شوند، درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیک قرض موضوعی است که من تحقیق میکنم و چنین معنی دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمی نیست که مقصد با دامی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌های هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌هایی می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیک قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
That's great for China. It makes its money back, but if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
می شود گفت که قرضهای چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن میافتند مجبور میشوند که منفعت‌های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرح‌هایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را به دام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها به دام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغور حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهای از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخشی از آنند حمایت میکنند. این هم یک نوعی گردانیدن وام است یا راه‌های دیگری باز پرداخت قرض‌های چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره‌هایشان را در عوض بنیادین روگاه به چین بدهند.
نظر شما از زمان رسانه‌ای شدنش است در سال 2018 به مخالفت‌ها نیز دچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل‌هایش انتخابی بوده. در اصل چین به کشورهای کم بضاعت کمک می‌کند و در نهایت برنامه های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخی من این خواهد بود که پس از رسانه شدن نظریه من در ماه می سال 2018، پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرح‌های میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت‌وشنیدها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرض‌ها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خود چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرح‌ها باید از جهت سرمایه گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی‌های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرض‌ها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روانه شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و بازپرداخت قرض‌ها باید آسان‌تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرض های چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندر همبرتاتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد دلار قرض داده است. اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تأثیر داشت، قرض را به چین برگردانده نتوانست. بالاخره چین این بنده را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آن که شریلانکا قرضش را برگردانده نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرضها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشور نیست که از قرض های چین استفاده می کند.
بله، تا یک اندازه واقعا برای رشد مساعدت می کنند، ولی پیامد یا ارزشش چقدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی، درباره همه کشورهایی که از چین قرض میگیرند گزارش داد و 8 کشور را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته، خیلی وابسته قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرض ها را بازگردانده نتواند، مثل که ما می دانیم استخراج چندین کان های طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره ها نه به تاجیکستان بلکه به چین می رسد، حالان که این ذخیره ها شاید خیلی بزرگتر از قرض ها باشند و باید به مملکت و مردم تاجیکستان خدمتی دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی میباشد. صحبت را ادامه میدهیم.
در عوض قرضهای خود چین کانهای طلای تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه‌های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداخت‌های گمرکی و دیگر مجبوریت‌ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج و کارکرد طلا یا نقره را براه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی من این مسئله را روشن ساختم. به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض می‌گیرند خیلی دیر اعتراف می‌کنند که چیکار کردند. بعد از آنکه خیلی دیر شد، آنها اعتراف و درک میکنند که برای وضع قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرضهایی که داده میشود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرضها را به کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پولها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را میگیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پولهای چین را برای چی استفاده میکند. در گذشته ما میدانیم آن پولهایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرضهای چین ساخته شود. پولهایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بنای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موازی باشد که قرضش را برای چی استفاده میبرد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
Prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه‌گذاری ناچیز دارند که طبعا جای را برای میلیاردهای چین باز میکند، مگر چنین نیست؟
شما درست گفتید و ما امروز میبینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراستراکتور با سرمایه‌گذاری نیاز دارند، اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه‌گذاری زیاد ندارند. باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه‌گذاری کدام است، نه هر طرح بد یا آسیب پذیر می باشد. کشورها یک و یک بار سرمایه گذاری کلان را می گیرند، اما دادن این پول برای آنها مشکل می شود. وقتی آنها پول کلان را می گیرند و دادن پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار می دهند. برای همین باید این خیلی نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار برمیگردانند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده میتواند؟
من فکر میکنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه‌ها را حتی میتواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه ها دادن کنها یا ذخیره های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید کی هم جان کی خاکی کوی تو باشم، کی خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید کی هم جان کی خاکی کوی تو باشم.
که خاک کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم، با وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم، با گفتگوی تو خیزم با جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید که هم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم،
که خاکی کوی تو باشم. حدیثی رفزه نگویم گلی بهش نبویم، حدیثی رفزه نگویم گلی بهش نبویم، جمالی هور نجویم دوان بسوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه دیگر شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
30 میلیارد دلار حاصل سودا در یک روز. علی بابا، فروشگاه اینترنتی عظیم چین در روز مجردان با 30 میلیارد دلار مول فروخت. مول محصولات تولید ازبکستان در بازارهای تاجیکستان جای پا پیدا میکند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
شرکت استحصال خرید، ذخیره و فروش محصولات نیاز اولیه که مربوط به حکومت شهر دوشنبه است، از بلاروس به تاجیکستان 300 تن گوشت وارد میکند. این شرکت الکه از بلاروس 20 تن گوشت آورده است و برای وارد کردن گوشت به مبلغ 500 هزار دلار شرطنامه امضا کرده است. مقامات میگن از شرکت گوشت میخرند که دارای سرتیفیکات حلال میباشد. هفته اخیر نرخ گوشت در فروشگاه های پایتخت یک بار بالا رفته، در بعضی از نقطه ها تا به 70 سومانی رسید که باعث به شکایت زیادی ساکنان شد. هدف این قرار به تاکید حکومت دوشنبه به اعتدال آوردن نرخ گوشت در بازارهای پایتخت است. بنا به معلومات وزارت کشاورزی، در جمهوری امسال استحصال گوشت 74 هزار تن را تشکیل داده است. شوکت میرزیایف، رئیس جمهوری ازبکستان، در آغاز ماه نوامبر تغییرات به کدکس جنایی و کدکس حقوق ویرانکنی ماموری را امضا کرد. این تغییرات حجم جریمه خارجی ها را برای ویران کردن ترتیبات بود و باش، هیچ از همه موجود نبودن ثبت نام و سری وقت تمدید نکردن سند ثبت نام 10 برابر کم میکند. ترتیبات نو هم به سیاحان و هم به مهمانان دخل دارد که به دیداربینی پیوندانشان و یا با کارهای شخصی به ازبکستان میروند. کدکس جنایی ازبکستان پیشتر برای تکراراً ویران کردن ترتیبات بود و باش تا 3 سال محرومی از آزادی را پیش بینی میکرد. برای یک دفعه ویران کردن ترتیب بود و باش، از جمله سری وقت ثبت نام نکردن، از مهلت معین شده بیشتر حضور داشتن، از 50 تا 100 معاش حداقل جریمه داشت که همکنون این نشان دهنده از 5 تا 10 معاش حداقل پایان آورده شده است. پیشتر از این ترتیب ثبت نام خارجی ها در ازبکستان یکی از سخت ترین مقررات در کشورهای آسیای مرکزی بود. از جمله هر مهمان خارجی وظیفه دار بود که دوام 3 روزی وارد شوی اش خود را در قید پلیس گذارد. سال گذشته این ترتیبات کمی تغییر داده شد و مهلت 3 روزی به 1 ماه تمدید یافت. شرکت هواپیمایی سامان ایر تصمیم دارد باز 5 چرخبال نو ایربوس خریداری کند. یادداشت حسن تفاهم روز 11 نوامبر در شهر پاریس ضمن واخوری هیئت رسمی تاجیکستان با مسئولان شرکت ایربوس امضا شد. قبلا شرکت سامان ایر چرخبال ایربوس هلیکوپترز را خریداری نموده بود که 5 جای نشست دارد. گفته میشد این چرخبال به خطر بوده، اینچنین برای استفاده در بلندکوها و اقلیم گرم مطابق است. عین حال شرکت هواپیمایی سامان ایر پروازها را از تاجیکستان به آلمان، امارات متحده عرب، ترکیه، چین، روسیه، قزاقستان و ازبکستان اجرا میکند. فرق شرکت هواپیمایی از هواپیماهای بوئینگ 737-300، 800 و 900 همچنین چرخبال H125 عبارت است. کارمندان مؤسسه های دولتی ترکمنستان را وظیفه دار کردند که برای جشن بی‌طرفی دولتی مبلغ جمع بیارند. خبرنگاری بخش ترکمنی رادیوی آزادی میگوید که در مؤسسه های طبی، مکتب ها، باغچه ها پول جمع کنی شروع شده است. فرضاً معاش همشیره های شفقت 1000 منت باشد، از آنها طلب کرده میشد که 2000 منت جمع بیارند. کارمندان باغچه که معاششان 600 منت است، از آنها طلب شده است که 1000 منت پرداخت کنند. بانک مرکزی ترکمنستان ارزش 1 دلار آمریکا را 3.5 منت مقرر کرده است. معاش میانه در آن کشور از روی قرب رسمی 228 دلار را تشکیل می‌دهد. کارمندان مؤسسه های دولتی خبر دادند که بخشیده به روز جشن در کشور مسابقه دوچرخه‌رانی برگزار می شود. در ترکمنستان روز بی‌طرفی روز 12 دکمبر تجلیل می شود. اما برای جشن‌ها از جمله خریدن دوچرخه در آن کشور در سال چند دفعه از کارمندان بودجوی مبلغ جمع می آورند. باری آخر در ماه سپتامبر این سال در ولایت های ماری و لباب از کارمندان بودجوی برای خریدن دوچرخه پول جمع آورده بودند. و در شهر مسکو روسیه بنیاد مالی فتا شادیوف و کلیسای پروسلوی روسیه برای مهاجران یاری بی‌پولی طبی تشکیل کردند. از مقامات بیمارستان مرکزی روحانی الکسیه که خدمت رسانی مذکور آنجا براه مونده شده است خبر دادند که در هفته به 10 تن از مهاجران تبابت رایگان رسانده می شود. نوبتداری بیمارستان گفت که در حقیقت طبیبان خدمت رایگان میکنند، محدودیت سن و سال موجود نیست، تنها شمار آدمان محدود است. آنها می توانند دو دفعه در هفته 5 نفری را قبول کنند.
قیوم عرصی اتا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی برنامه. علی بابا شرکت و یا فروشگاه عظیم چین در یک روز بیش از 30 میلیارد دلار مال و محصولات را فروخت. این شرکت عظیم 11 نوامبر را رمضان روزی مجرد ها اعلان نموده به این مناسبت نرخ مال و محصولاتش را پایان آورد. بنابر اطلاع آژانس رویترز، علی بابا در ساعت اول اعلان تخفیف روزی 11 نوامبر با 13 میلیارد دلار مال سودا کرده که نظر به سال گذشته 32% بیشتر بوده است. فروش محصولات در این پایگاه عظیم دوامی روز با سرعت ادامه کرده در انتهای روز به 30 میلیارد و 800 میلیون دلار برابر شده است. شرکت علی بابا به تقلید از روز معمولی جمعه سیاه در کشورهای غربی و آمریکا که شرکت ها معمولا نرخ مال و محصولات خود را ارزان کرده خریداران را جلب می کنند، سال گذشته روز رمزی مجردها را تأسیس داد و در این روز نرخ مال و محصولات را ارزان می کند. شرکت علی بابا در تاجیکستان نیز حضوری فعال دارد و توسط زیر شرکتش علی اکسپرس با مشتریان در تاجیکستان مال و محصولات می فروشد. علی اکسپرس یگانه فروشگاه اینترنتی است که در تاجیکستان با پاشته تاجیک شرطنامه ویژه دارد و مشتریان می توانند با پرداخت همگی 14 سومانی از این فروشگاه اینترنتی مال و محصولات درخواست و خریداری نمایند. ماه سپتامبر سال روان علی اکسپرس فروشگاه بزرگ اینترنتی چین اعلان داشت که نیت دارد در تاجیکستان دفتری خود را باز کرده سودای مالهای این کشور را گسترش دهد. بازارهای تاجیکستان فعلا پر از محصولات چینی است و تاجران تاجیک از آن نگرانند که بازار اینترنتی با نرخ نسبتا ارزان می تواند به تجارت آنها ضربه سخت زند. این شرکت عظیم چین با افتتاح دفتری خود در تاجیکستان می تواند در رقابت نه تنها با چند فروشگاه خرد آنلاینی پیروز آید، بلکه تجارت تاجران خرد و میانه تاجیک را نیز کساد کند، چون به این هم بازارهای تاجیکستان مالامال محصولات چین است و آمدن شرکت عظیم مثل علی اکسپرس این روند را میتیزاند. یک نگاه کوتاه به بازارهای تاجیکستان میتواند ثابت کند که اکثر مالهای این بازارها در چین تولید شدند، از داس و بلغه تا به تسبیح و دستار و مروت و خردترین اشیای روزگار. فروشگاه آنلاینی علی اکسپرس جزوی از شرکت بزرگ علی بابا گروپ چین است. علی بابا گروپ یک میدان تجارتی الکترونی است که سال 1999 از سوی یک شهروند چین با نام جک ما که آن زمان معلم زبان انگلیسی بود تأسیس یافته است. در این مدت این شرکت به یکی از بزرگترین بازار آنلاینی و یا الکترونی مال و محصولات در جهان تبدیل شد. ارزش بازارهای این شرکت 231 میلیارد دلار برآورده می شود. خودی جک ما سال 2014 هم داراترین شخص چین اعتراف شد که بنابر ارزیابی مجله فوربس بیش از 32 میلیارد دلار سرمایه دارد. مقامات مسئول می گویند مال چکنه که توسط فرمایش های انفرادی مشتریان تاجیک از چین با راه پشت وارد می شود زیاد است، ولی با این حال آمار یا حجم دقیق مال و مبلغی که از این راه به تاجیکستان وارد می شود دسترس نیست. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. از زمان خوب شدن روابط و بیکار شدن نظام ویزا میان تاجیکستان و ازبکستان تقریبا 2 سال سپری می شود. در این مدت تجارت میان دو کشور خیلی رواج یافت. همکنون مال استحصال ازبکستان در رفهای فروشگاه های تاجیکستان زیاد به چشم می رسد. تا کنون در بازارهای تاجیکستان مال چین و ترکیه یکتازی می کردند. ولی اکنون مال ازبکستان در بازار هم وارد رقابت شده است. همکارم زرنگزی نوروز شاه به بازارهای دوشنبه رفت و تشخیص کرد که خوب شدن روابط دوشنبه و تاشکند در رفع فروشگاه های تاجیکستان چه تأثیر گذاشته است.
شماری از صاحبکاران میگویند مردم به مالهای تولیدی ازبکستان برتری میدهند، ولی این نگرانی ها نیز وجود دارد که داد و گرفت یک طرفه است. کارشناسان میگویند باید این داد و گرفت برابر باشد و تاجران تاجیک نیز به مالهای خود در آن کشور جای پایابند. بنا به اطلاع رسمی میزان تبادل مال و کالا بین تاجیکستان و ازبکستان در سال 2018 دو برابر افزوده است. نرگس حفیظوا صاحبکاری بزرگترین بازاری مال و کالای کشور معروف به کاروان 6 ماه باز مسیر واردات مال را تغییر داده است. قبلا او از چین و قرقیزستان مال می آورد، اکنون بیشتر به ازبکستان می رود. او به فروش کرتا و بالاپوش های زنانه مشغول است و میگوید این راه برایش کم خرج است.
البته هم راه کیروش هرزون هم بین مدت کوتاه می رفته می بینم. خیتوی و دیگر جراویم 1 هفته 10 روز بود مهلتی رفت آمدنمون، لیکن حاضی 2-3 روز برفته می بینم.
صاحبکاران تاجیک میگویند اکثرا هنگام وارد کردن مال از چین و ترکیه و قرقیزستان با مشکل روبرو میشوند. به دلایل های مختلف مال وارداتی آنها در راه بند میماند و تاجران هفته و ماه ها در داخل کشور مال تجارتیشان را انتظار میماندند. شهرت سلیموف در بازار کاروان به فروش لباس مردانه مشغول است. برای آنهایی که بیشتر به صفت بلند لباس توجه دارند، او مال استحصال ترکیه را پیشنهاد میکند و در برابر این شیم و کاستیوم از ازبکستان هم دارد که به گفته او بیشتر برای نرخ دسترس و ارزانش خریداری زیاد پیدا کرده است.
کاستیوم بروکو است، کامپلیت پیجاکو است، کورتکو میزنیم، پالتوی دراز و پلاش هم چیزو میبیاریم از بکشت.
خیلی باید هم قبول نمیکنن، اکم نرخ نوش کتی خوب قبول میکنن.
بازارهای تاجیکستان را معمولا مول و کالای استحصال چین و ترکیه پر کرده است، اما تا چند سال اخیر در برابر چین در بازار مول و کالای کشور مول استحصال قرقیزستان هم با نرخ نسبتا دسترس خریداری خود را دارد. به گفته صاحب کاران با مول و کالای استحصال ازبکستان که حدودا 1 سال اخیر بازارهای تاجیکستان را پر کرده است، روزهای اول خریداران چندان توجه نمیکردند. بختیار تاجر لباس زنانه میگوید
اخه کم کم میگفتن ازبکی هفته همیان نمیدونم، بعد یکی دیدن صفاتوش استفاده که بردن و زیگه پرابلیم ها نیست گرفتیست.
و گفته بختیار صاحبکاران محلی مالهای تجارتی خود را وابسته به طلبات خریداران در بازارهای دوشنبه به شرکت ها در ازبکستان فرمایش میدهند.
مثال همی گل معقول همی نغزرتسه همی را مثال ما زکاس میکنن ترکیه هم ستیلش ترکیه
از ازبکستان پویافزول هم وارد میکنند. بعضی از ساکنان میگویند صفتی آن در مقایسه با مالهای چینی تا جای بهتر است، ولی به حد مالهای ترکی و روسیه نیست.
مکسین 140 هر که هست که 60 سر میشه. واقعا میفهمی پوچا در پوچونی میفهمی صفتی خوبی و پاست و بالا خیاس که تیز میدارم وزیاج خوب باری خوب هم درست بید.
برابری باز شدن مرز میان تاجیکستان و ازبکستان نه تنها شرایط سفر ساکنان دو کشور، بلکه راه وارد کردن محصولات آن کشور به تاجیکستان هموار شد. حالا در برابری بازار مال و کالا بازارهای فروش اشیای روزگار و تکنیکا برای خانه هم پر از محصولات ساخت ازبکستان است. اقتصادشناسان میگویند خوب میبود اگر تاجیکستان هم محصولات خوب وطنی را به ازبکستان انتقال دهد. شمسیدین جلالوف اقتصادشناس تاجیک گفت حالا به دلیل محدود بودن واردات محصولات چینی به ازبکستان، صاحبکاران این مال ها را توسط تاجیکستان به اون کشور انتقال میدهند.
که این هم جهت خوب و دیگر جهت تشویق‌آور است، چون که اسعار خارجی از تاجیکستان به چین میرود و محصولات های چینی را اکسپورت میشوند.
در زمان سرد بودن رابطه ها تاجیکستان با ازبکستان کمترین معاملات اقتصادی را داشت. در سال 2015 حجم گردش مال میان دو کشور همگی 12 میلیون دلار بود، اما طبق اطلاع آژانسی آمار تاجیکستان تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و ازبکستان در سال 2018 بیش از 280 میلیون دلار را تشکیل داده است.
<تص->
شنوندگان ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
هم آب شاری شوق و تمنا غنیمت است، ورزاب را چی ورزی شگر عشق ورزی نیست، در پای کو قامتی بالا غنیمت است.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران با حمایت از قرار حکومت درباره بالا بردن قیمت بنزین مردمی را تنقید کرد که به ضد این قرار در چند شهر ایران تظاهرات کردند. روز 17 نوامبر در بعضی از گوشه‌های ایران تظاهرگران با پلیس ضد یورش برخورد کردند. آیت الله خامنه‌ای تصدیق کرد که در جریان تظاهرات چندی هم کشته شدند.
در این یکی دو روز خب یک حوادثی به دنبال مسببه سران کشور، سران قوا اتفاق افتاد. دیروز، دیشب، پریشب در برخی از شهرهای کشور و متاسفانه مشکلاتی هم درست شد، تعدادی جان باختن.
بنا به گزارش ها دسترسی به اینترنت در بسیاری از مناطق ایران از جمله شهر تهران قطع شده است. اعتراض بعد 15 نوامبر بعد اعلان محدود کردن فروش بنزین و بالا بردن قیمت آن آغاز شد. در شهر سیرجان در جنوب و شرق ایران روز 16 نوامبر یک نفر در جریان تظاهرات کشته شده است. بر اساس گزارش های تصدیق نشده 4 نفر در شهرهای دیگر از جمله بهبهان، اصفهان و مریوان به هلاکت رسیدند. در عموم بنا به گزارش ها در 50 شهر تظاهرات صورت گرفته است. بنا به گزارش ها روسیه سه کشتی تصرف کرده اوکراین را به زودی به این کشور برمیگرداند. هر سه کشتی را روز 17 نوامبر هنگام حرکت در نزد گلوگای کرچ و زیر نظارت نیروهای دریایی روسیه مشاهده کردند. رسانه‌های روسیه و اوکراین گفتند که ممکن است هر سه کشتی را در قلمروهای بین المللی آبی به مقامات اوکراین بسپارند. از این پیشتر اندری یرمک دستیار رئیس جمهوری اوکراین درباره مرحله نهایی بازگردانیدن کشتی ها خبر داد. روسیه کشتی های خرد اوکراینی را ماه نوامبر سال 2018 در نزدیکی نیمجزیره قریم بازداشت کرد. مسکو گفت کشتی ها به قلمروهای آبی روسیه وارد شدند. هرچند بعد اشغال نیمجزیره قریم در سال 2014 بسیاری از کشورهای جهان آن را قلمروی روسیه اعتراف نکردند. مقامات اوکراین ادعاها درباره ورود به قلمروهای آبی روسیه را رد کردند. مسکو ماه سپتامبر مالهان همین کشتی اوکراینی را با بعضی از این دانیان روس عوض کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری نوی اوکراین بعد رسیدن به این مقام در بهار امسال سعی دارد به مناقشه با روسیه پایان بدهد. در جنگ 6 ساله جدای طلبان طرفداری روسیه و حکومت اوکراین در شرق کشور تا کنون 13,000 نفر هلاک شدند. قرار است رهبران آلمان، فرانسه، اوکراین و روسیه در شهر پاریس جمع بیایند و راه‌های حل مناقشه را بررسی کنند. در نتیجه ترکش یک ماشین بمب‌گذاری شده در الباب، یک شهر شمالی سوریه، 18 نفر کشته شدند. در این باره فعالان مخالفان سوریه و وزارت دفاع ترکیه خبر داد که نیروها در این شهر تحت حمایت آن قرار دارند. سازمان ناظری حقوق انسان در سوریه که در لندن قرارگاه دارد روز 16 نوامبر گفت در ترکش در همین روز 19 نفر از جمله 13 غیر نظامی کشته شدند. الباب در ولایت حلب جایگیر است. میدیا سنتر، یک مرکز خبری فعالان مخالفان در حلب، گفت که ترکش در یک جای پرادام و نزدیکی ایستگاه اتوبوس صورت گرفته است. وزارت دفاع ترکیه گفت تعداد قربانیان 18 نفر است و حمله را کاری دست آشوبگران کرد نامید. ترکیه رزمندگان کرد را تروریست مینامد و میگوید آنها با جدای طلبان کرد در داخل ترکیه رابطه دارند. تا کنون کسی مسئولیت حمله در الباب را بر عهده نگرفته است. حکومت افغانستان گفت تاخیر در تبادل سه مقام طالبان با دو گروگان غربی به عیب این گروه افرادگرا به تاخیر افتاده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری افغانستان روز 16 نوامبر گفت زندانیان طالب هنوز در دست حکومت هستند. صدیق صدیقی سخنگوی حکومت روز 16 نوامبر در توییتر نوشت اجرا نکردن شرط های تبادل از طرف طالبان سبب تاخیر در این روند شد. حکومت افغانستان نگفته است طالبان کدام شرط تبادل اسیران با گروگانان را اجرا نکردند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز 12 نوامبر گفت بعضی از زندانیان طالب را که در زندان بگرام نگه می‌دارند شرطاً آزاد می‌کنند. رهایی جنگجویان طالب را یک قدم مهم حکومت برای مذاکرات مستقیم با طالبان می‌شمارند. این گروه حکومت را دست نشانده کشورهای غربی نامیده از گفتگوی مستقیم با آن درباره خاتمه دادن به جنگ در افغانستان خودداری کرده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مونین احمدی تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت فرق بیرید
www.azadi.org.
در حالی که مقامات تاجیکستان جزئیات نشست شورای امنیت را درباره حمله به دیدبانگاه اشقابات آشکار نمی‌کنند، دست کم دو منبع رادیو آزادی گفتند که رئیس جمهور از غفلت نظامیان انتقاد کرده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. نشست شورای امنیت تاجیکستان روز 14 نوامبر بعد تقریبا 10 روزی حمله در پاسگاه در مرز تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. یک منبع که از جزئیات جلسه آگاه است گفت پرزیدنت از غفلت مقامات مرزبانی و کمیته دولتی امنیت ملی انتقاد کرده است که نتوانستند با آگاهی پیشکی از رویداد 6 نوامبر در دیدبانگاه اشقابات پیشگیری کنند. او با نقل قول از پرزیدنت گفت وقتی شما از کاری 3-4 تروریست آگاه نیستید و ماها آمادگی میگیرند و بیخبر میمونید، پس وظیفه شما چی هست؟ هم صحبت ما با شرط افشا نشدن نامش گفت رئیس جمهور همچنین از کاری نهادهای اکتشافی تنقید کرده گفته است چرا ناظران وزارت امور داخلی در محلها حرکت آدمانی شبه آور را زیر نظارت نمیگیرند. تلاش های ما برای گرفتن اطلاع از خدمات مطبوعات پرزیدنت، شورای امنیت تاجیکستان و بعضی مقام های دیگر تا این دم بی‌نتیجه بود. سخنگوی پرزیدنت در پیام کوتاه گفت هر خبری بود در سامانه پرزیدنت گذاشتند. دبیر شورای امنیت نخواست به سوال ها جواب گوید و گوشی را گذاشت. ولی منبع ما میگوید از کارمندان تمام نهادها، حتی کمیته حالت های فوق العاده، آژانس مبارزه با مواد مخدر، آژانس مبارزه با فساد، دادستانی و کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی خواسته شده است که در مبارزه با تروریسم همکاری کنند. پرزیدنت گفته است این باید یک بخشی مهمی کاری شما باشد، فقط با وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی تکیه نکنید، افزود مصاحب ما. یه منبع نزدیک به مقامات انتظامی تاجیکستان نیز از ناقناعتمندی جدی رئیس جمهور در نشست شورای امنیت خبر داد و همچنین شیوه پخش اطلاع را درباره آن نیز انتقاد کرد. این منبع از دادن جزئیات خودداری نمود. با وجود آن که از تنقیدهای پرزیدنت نسبت به منصبداران بلندپایه خبر می‌رسد، چون این طرز انتقاد در گذشته نیز صدا دادند، ولی کم اتفاق افتاده است که رهبران نهادهای قدرتی مجازات شده باشند. با این حال چیزی که تا این دم مقامات نشر کردند این است که درباره حمله به دیدبانگاه و مسائل دیگر دادستان کل، وزیران کارهای داخلی و مدافع، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و فرمانده نیروهای مرزبانی گزارش دادند. تفصیلات صحبت های آنها معلوم نیست و همچنین روشن نیست آیا آنها فرضیه رسمی قبلی را به رئیس جمهور رساندند یا گزارشی هر نهاد با هم فرق میکرد. در حمله شب 6 نوامبر به دیدبانگاه اشقابات در حدود ناحیه رودکی و در مرز تاجیکستان و ازبکستان 15 حملور و چند تن از نیروهای مرزبانی و میلیسه کشته، 5 حملور دستگیر شدند. مقامات گفتند که حمله کاری جنگجویانی گروه دهشت افکنی دولت اسلامی است و به اطلاع رسمی آنها از ناحیه قلعه زالی افغانستان آمدند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
بیک صبور رئیس خدمات علاقه و قدوی رئیس جمهوری تاجیکستان که پیوسته برای محدودیت اینترنت تنقید می شود، بخشی از ساختمان بناهای بلند آشونه را در دوشنبه زیر نظاره داشته است. شرکت کامل 2010 به پیوندان او متعلق است و 3 سال بوز در محله زرافشان دوشنبه چند بنای 20 طبقه می پوشد. برخی از مشتریان می گویند هرچند پول را پیش پرداخت کردند، جریان ساختمان بناها به سستی پیش می رود. موضوع را من سروناز روح‌الله‌ای را می کنم. بیک صبور روز 14 نوامبر در محل ساختمان بنای 3 آشونه خدمات علاقه تاجیکستان به خبرنگاری رادیوی آزادی گفت بسیاری از مشتریانش پول خانه‌ها را پورا نپرداختند و جریان سوسی ساختمان به آن وابسته است. وی راندن ساختمانچیان را رد نکرد، اما گفت سببش به معیارها جوابگو نبودن کارشان بود. قانون‌های تاجیکستان با صاحب‌کاری مشغول شدن منصبداران دولتی را منع کرده است. بیک صبور میگوید وی عملاً رهبری یگان شرکت ساختمانی نیست، اما به نزدیکانش برای رفع مشکل مردم بی‌خانه کمک می‌کند. قبلاً یک تحقیقات ژورنالیستی در تاجیکستان با دلیل و عکس‌ها اثبات کرده بود که بیک صبور محل کار دولتی‌اش را مکانی قبول مشتریان و خرید و فروش خانه ها تبدیل داده است. ظاهرا بعد از نشر مطلب جای واخوری با مشتریان تغییر کرده به محل ساختمان بنای نوی خدمات علاقه کوچیده است. یک گروه از مشتریان شرکت کامل 2010 از آن نگرانند که با گذشت حدوداً 3 سال هنوز ساختمان بناها در محله زرافشان به انجام نرسیده است. مهتابی یکی از مشتریان گفت برای خریدن منزل یک حجره‌ای 130000 سومانی برابر به بیش از 13000 دلار داده است و میگوید به جای آن که به خانه نو کوچند و با میش با سربرند هنوز در منزل اجاره هستند. با محمد ساکنی پایتخت در راهروی بنای خدمات علاقه و خوردیم. او سال 2017 به شرکت کامل 2010 برای دو خانه پول داده است. شیرمو رحمانوف از دیگر مشتریان این شرکت است. او امیدوار است که در نزدیکترین فرصت به خانه خود می‌درآید.
اگر ساختمانش خودشان اگر گفتند که اگر موافقی همه شرایط موافقی همه کارگرو ما با فکر من که با همین نزدیکی با این ساختمانی که جهاز کرکش رو رفته استاده است، تستر بوچویش در نظر است.
ساختمان این خانه ها آخری سال 2016 شروع شده، بر اساس شرطنامه باید سال 2020 به صاحبانشان سپرده شود. با نزدیک شدن سال 2020 و پورا نشدن بنا، ده ها مشتری به مثل مهتابی و محمد نگران موندند. آنها از آن ترس دارند که مبادا کارهای ساختمانی سالهای دراز طول کشد و همه این نقشه آنها را برباد دهد. اما بیک صبور سبب سستی کار در ساختمان بزرگ منزل ها در محله زرافشان پایتخت را به تعمیر راه کلان ربط داد، ولی عین زمان گفت
این خانه را گرفته در مسکو بیشتر اینوستر ما آورده میشه که که اوخی باشه باید شما مست کرده تو مرا همیجا آوردی ای آدم ها 80-90 پیش نست کرده اون نرخی ها را داده اول ارزانه بس شما نست یا گوتش اگر سپرده بشه پولی دیگرش نست کرده ما اگر خیلی کمبغلان شماش ندگیریم اصلاست شما مست کرده میگه بعدی همون چینه یک گونتا شما آوردیست.
شرکت کامل 2010 در محله زرافشان پایتخت 16 بنای نوساخت 20 طبقه بنیاد میکند. هر بنای آن حدود 200 خانه دارد. بیک صبور همه گونه سر و صدا درباره منع ساختمان بزرگ منزل‌هایش را کاری دست رقیبان دانست. با گفته رئیس خدمات علاقه تاجیکستان، شرکتی که زیر نظر او به ساختمان منزل سر و کار دارد، هیچ گاه تلاش نمیکند برای انجام ساختمان سراسیمه شود، زیرا با گفته او بی خطری و امنیت بناها مهمتر است. نگرانی خریداران خانه‌ها در حالی است که هفته گذشته یک گروه از بناکاران این شرکت با ارسال نامه شکایتی به رادیو آزادی گفتند از 4 تا 6 ماه در ساختمان کار کرده نه تنها معاش نگرفتند بلکه از کار رانده شدند. بیک صبور این حالت را تصدیق کرد، اما گفت پرداخت نشدن معاش کارگران به سبب نیست.
کارگرو چالکش خوب باید ببینه نیستی سر شک شدید باید که 35 40 باشد 12 هست او را ایسر گرفته صرف کده برای چی سومی هم آدم را نبودن دیول اگر 1-2 سانتی‌متر کج باشه تطره زمین جمعش ایوردن میکنه برای افتیدن خود دوم باید را بگیری ساز کنی خشو کنی روش کنی نمیکنه.
ولی ساختمانچیان به حق بودن خود پای فشاری دارند و میگویند که گپ در باره کمبودی کاری آنها نمی رود. ساختمان بزرگی منزل ها از طرف شرکت کامل 2010 در محله زرافشان پایتخت را مردم با نام بناهای بیک صبور می شناسند. اگر از بالا به ساخت این بناها نگرید چیزی عجیبی را خواهید دید. خانه ها را به شکل حرف پی ساختند و درونی آن در مسافه خیلی نزدیک باز وجود داشتن یک بنای دیگر این ساختمان را نادر کرده است. برخی ساکنان با چنین اندیشه‌اند که سالهای اخیر بناهای نامطابق به قانون های ساختمان افزودند. بیک صبور همه گونه نگرانی ها از صفت مصالح ساختمانی که برای بنیاد این بناها استفاده می شود بی اساس خواند و گفت اکثر محصولات را از روسیه و قزاقستان میورند. بیکسبور با ساختمان بناهای بلندآشانه در کلوب نیز مشغول است. قبلا بعضی از ساکنان از صفت پست بناهای شرکت پیوندانی او تنقید کرده بودند، ولی ظاهرا کسی بناها را تشخیص نکرده است. بسیاری ها میگند او از مقام خود و نزدیکی با رئیس جمهور استفاده میکند. بیکسبور این ادعا را رد کرد.
دادستانی نظامی تاجیکستان به تحقیق مرگ یک سرباز آغاز کرده است که بعد 18 روز خدمت هلاک شده است. جاویدان امیرخانو از ناحیه فرخور که روز 15 اکتبر برای خدمت به یک واحد نظامی به ناحیه لخش فرستادن، شب 11 نوامبر در شفاخانه استقلال وفات کرده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. ساکنی 22 ساله دهه دولت‌آباد جماعت گلشن را روز 12 نوامبر در زادگاهش دفن کردند. خویشاوندانش ادعا دارند که او بر اثر لتوکوبی افسر هلاک شده است، اما در دادستان منطقه رش به رادیو آزادی گفتند که سببهای مرگ سرباز 22 ساله حالا معلوم نیست و تمام ادعاها را میسنجند تا سببهای جوانمرگ شدن سرباز را معلوم کنند. مصاحبه رادیوی آزادی در دادستانی که نخواست نامش برده شود به رادیو آزادی گفت مرگ سرباز تفتیش کرده می شود، خواه از بیماری باشد یا هر چیز دیگر، بعد از آن قرار قبول میکنیم. تفتیش حد اکثر 2 ماه ادامه میکند، ولی اکثریت کوشش میکنند که زودتر انجام یابد. برادرش بهادر امیرخانو روز 15 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که بعد مرگ برادرش که در قسم نظامی 02011 ای وزارت دفاع در ناحیه لخش خدمت میکرد، با دادستان نظامی تاجیکستان شکایت بردند. او گفت که از دادستان آمده از اهل خانواده بیانات گرفتند و گفتند که سببهای مرگ سرباز جوان را تفتیش میکنند. بهادر امیرخانو ادعا دارد که برادرش به سبب لاتوکوب هلاک شده است.
اصلا میمونه ای اگون نظارت ای اگون چیکی حالت وزیر میشه بعد میبرن اون رویده یا او کورش میزن و او کور بو ریاکتیف میده بعد میبینن که حالت انخیلیت بعد میورنشه اون یا تاثیر سو میتن تاثیر بورش میکنن تاثیر میرار در وحین دوست شده دنی درده میفورش.
آنها ثبت های ویدیویی صحبت با جاویدان امیرخان را در اختیار رادیو آزادی گذاشتند که با سر و روی ورمیده بیهود و بیمدال صحبت های پراکنده میکند و میگوید کمبودی نداشتم، یک بار کسل دل مرا گرفت، یک بار کسل شدم، همین خیل شد. در این ویدیو بعدن یک نفر درباره کدام یک صحبت قبلی و لاتوکوب شدن جاویدان امیرخان را گپ میزند. در این ویدیو عیان است که روی و چشمان جوان ورمیده است، ولی آثار ضربه در رویش دیدن نمی شود. خویشاوندانش در این ویدیو جاویدان را مجبور می کنند که راستش را بگوید، ولی او به خودانه گپ های پراکنده و نفهم می زند. اما یکی از خویشاوندان دیگر جاویدان امیرخان به رادیو آزادی نوشت که فرمانده قسم نظامی گفته است قسم حربی ما در بلندی 2300 متر جایگیر است، هوا سرد است، از این سبب هر کس با آب و هوای آنجا تاب نمی آورد، کسل می شود. مسئولان کمیسیای دعوت به صف ارتش در ناحیه فرخور میگویند جاویدان امیرخان از تشخیص طبی گذشته بود و یگان بیماری در او پیدا نکردند. نصرالله ولیزاده رئیس کمیسیا در صحبت به رادیو آزادی گفت جاویدان با دو همسینفش داوطلبانه آمده از تشخیص گذشتند و به خدمت رفتند.
اومدن اون سه نفر هم دیگه همسین تو اختیاری بودن و همش دیگه یگان وای نبود، خیلی طرف شافت انای به اورگانای داخل دور حضور سنجیده و اومدن اگه دیوشان گرفتن میام جان نمیدونم چی گپ شد همون خبره.
اما در گذشته موردهایی بودند که جوانان بیمار را به صف ارتش فرستادند و بعد خروجی بیماری خرونیکی فرماندهان واحد نظامی مجبور شدند سربازان را به خانه بفرستند. یک طبیب تاجیک هم در صحبت خصوصی به رادیو آزادی گفت که خودش شاهد آن بود که چگونه همکارانش در کمیسیای طبی بعد معلوم شدن بیماری سیل در یک جوان دعوتی تشخیص رنگینی او را کنار ماند و در پرونده طبی جوان بیمار تشخیص رنگینی جوان سالم را گذاشته تا او را به ارتش برند. مقامات دادستانی نظامی به رادیو آزادی گفتند که همه طرفه تحقیق میکنند که سبب واقعی مرگ جوان چی بود، بیماری، بدرفتاری و یا لاتوکوب. اما خویشاوندان جاویدان امیرخان به رادیو آزادی گفتند پدر خانواده اجازه نداده است که برای معلوم کردن سببهای مرگ جسد پسرش را کلبچی کافی کنند. هلاکت سربازان در قسمهای حربی تاجیکستان حرفی تازه نیست. تنها امسال به دفتر آزادیهای شهروندی یک سازمان حامی حقوق در تاجیکستان والدین 4 سرباز مراجعه کردند که 3 نفری آنها هنگام خدمت هفتیدند. والدین سربازان به شرح رسمی مقامات اوید به مرگ فرزندانشان شک دارند و میخواهند سبب های اصلی مرگ آنها را بدانند. عین زمان بدرفتاری یکی از مشکلات جدی در صف نیروهای مسلح تاجیکستان میماند، هرچند وزارت دفاع میگوید برای جلوگیری از این ظهورات همه کار را انجام میدهد. کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد نیز در گذشته بارها از حکومت تاجیکستان خواسته است بدرفتاری و شکنجه در صف نیروهای مسلح را ریشه‌کن کنند که گاه به مرگ و خودکشی سربازان میانجامد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در یک سال گذشته در کشور حدود 14,000 زن اسقاطی حمل کردند که 1,000 نفری آنها از 15 تا 19 ساله بودند. مقامات تاجیکستان میگویند این رقم در مقایسه با یک سال قبل کمتر است، اما هنوز نگران کننده باقی میماند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. عزیزه نام مستعار یکی از ده ها دختری نابالغ است که سال پیش در پی یک اشتباه از جوانی که گویا عاشقش بود حامله شده، بعداً آن را سخت جنین کرد. این نورس 16 ساله میگوید زمانی از طفل بدنش خبری یافت که رهبریت مکتب خوانندگان صنف‌های بالایی را از تشخیص می‌گذرانیدند و نقل کرد که والدینش از هم جدا شده او در یکی از مکتب‌های مخصوص بچه‌های یتیم تربیت می‌گرفت. خودش می‌گوید مناسبت‌های محرمانه با هم مکتبش او را تا این راه آورد. به خاطر پیشگیری از شرمساری در نزد اطرافیان به اسقاطی حمل رضایت داد. با گذشت یک سال از این حادثه عزیزه از آن میاندیشد که آیا در آینده دوباره میتواند حامله شود و طفل به دنیا بیارد. طبیبان هم علت اصلی افزایش موردهای اسقاطی حمل را در بی‌آگاهی دختران از عاقبت‌های نامطلوبی مناسبت‌های نامشروع جنسی میدانند، ولی میگویند شماری نورسان و دخترانی که به خاطر پنهان داشتن رابطه محرمانه خود و حفظ امکانیت ازدواج در آینده اسقاطی حمل میکنند کم نیستند. اسقاطی حمل قطعی سنی حامله‌داری در دوره تا 18 هفته اینه بودنی جنین در بطن زن گذرانیده می شود. حالت های اسقاطی خودسرانه حمل در شرایط خانه از نوع های خطرباری اسقاطی حمل دانسته می شود. با تاکید متخصصان تقریبا تا 60% دختران و زنان پس از اسقاطی حمل با مشکل سلامتی روبرو می شوند. رجب گل یتیمه پزشک زنانه و کودکانه که تجربه 40 ساله کار را دارد می گوید هرچند در دایره برنامه های تعلیمی در مکتب ها به خوانندگان معلومات رپرودکتیو آموزانیده می شود، ولی همان حالت های اسقاطی حمل از سوی دختران جوان به چشم می رسد و می گوید
اینا سودی ویم ندارن، سودی ریپرودکتیوی ندارن، بعد اینو دختر نمی گذارن، اینو در پرستار و صاحب ندارن، اینو وقتی تاکسیکوز می شوند اینو شو به حضور می کنند کسال می شوند. بسیارتر اطراولی نشیدن گفتن می زیان ما
با گفته این همصحبتی ما غالباً چون این دختران از ترس والدین و شرمی اطرافیان کوشش میکنند بدون گذشتن از قید تولد خانه ها و یا مرکز های ریپرودکتیوی به طور پنهانی از جنینی داشته اشان رها شوند. هرچند به آنها فهمانیده میشود که اسقاط جنین مخصوصاً در اولین حامله‌داری خطر خیلی جدی دارد. آن میتواند جوان دختر را به بی‌زوریاتی و یا به بیماری های دیگر مبتلا سازد. با گفته یتیموا
این وایروس شده بعضان خونردی پیدا می شود این حالتی نگوار علامتش ضرر می دیند.
پزشکان امروز زنانه می گویند که طبق قانونگذاری تاجیکستان اسقاطی حمل نورس و دختران تا 18 ساله به رضایت والدینشان ممکن نیست، اما در چنین حالت ها هم بعضان دختران از ترس والدینشان با مشورت دوستان و شناسای خود از راه های غیر رسمی کار می گیرند. همه دین و مذهب ها اسقاطی حمل را یک عمل غیر اخلاقی و غیر شرعی می حسابند، از جمله دین اسلام که اکثر ساکنان تاجیکستان مسلمان هستند. دختران زنانه میگویند که در این موید مکتب همگانی نقش مهم دارد و دانش جنسی در این سن با دختران و پسران محض باید در مکتب های میانه خوب به راه مانده شود تا که از چنین حادثه ها جلوگیری به عمل آید. منیره غنی زاده مدیر مرکز ملی سالمی ریپرودکتیوی وزارت تندرستی در صحبت به رادیو آزادی گفت
برنامه نو در همین برنامه در بندهای برنامه جای شده که وزارت معارف یکجایی با وزارت تندرستی کتاب های درسی یعنی پیشنهاد کرده اند در همان کتاب های درسی که ساعت ها جدا خطاب میکند معارف و مشغولیت ها میگذراند.
در تاجیکستان داشتن روابط محرمانه پیش از عروسی برای دختران عیب دانسته میشود و در حالتی که نابالغان به چنین کار میروند تلاش میشود این حادثه به خاطر پیشگیری از شرمساری دختران پنهان ماند، چون برای برپا کردن اویله برای یک دختر سنتی در تاجیکستان موضوع بوکیرگی خیلی مهم میشود. عزیزه قهرمانی گزارش ما که بدون ازدواج حامله‌دار شده و اسقاط حمل کرده است، حالا از این کارش خیلی افسوس میخورد و کوشش میکند تا دیگر در زندگی چنین اشتباه نکند. اسقاط حمل کودک که در بطن مادر 12 هفته رشد کرده و انکشاف خوب دارد در تاجیکستان جنایت دانسته میشود. ماده 124 کدکس جنایی تاجیکستان با اسقاط غیر قانونی حمل تا 2 سال زندان را پیش بینی میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در شهر خوروغ مرکز ولایت بدخشان مکتب فیلم سازی درک فعال است و تقریبا 15 جوان هنری آفریدن کینو را می آموزند. در 90 سال اخیر سینماگران تاجیک فراز و نشیب های زیادی را تجربه کردند. حالا این بخش دوران خیلی بد را می گذراند، ولی نمایندگان آن می گویند با الهام از روزهای گذشته با تمام توان تلاش می کنند که آن را نگاه بدارند. تفصیلات بیشتر را من افسانه کاویرشوی و برایتان ارائه می کنم. شوکت شانسیموف ساکن شهر خوروغ میگوید پیشتر تنها از رفتن به سینما و تماشای فیلم ها لذت می برد. هیچ تصور نمی کرد که زمانی وارد هنری فیلم سازی می شود. هنری که از شغل واقعیش فرسخ ها دور است. او میگوید
آدم باید همه طرفه رشد کند و حتما به هنری که بدیلش نزدیک است مشغول شود. احساس می کنم تو اندازه موفق شدم. در 7 ماه تحصیل توانستم الکی چند فیلم را بنوار گیریم و حالا به نوشتن سناریوی فیلمی دیگر مشغول هستیم. نتیجه و آینده کار ما با آن وابسته خواهد بود که مردم آن را چگونه میپذیرد و بها میدهد.
شانسیموف امید دارد پس از ختم مکتب فیلم سازی درک به حوزه فیلم سازان تاجیکستان وارد می شود. امید میرزا شیرین کارگردان معروف تاجیک با کشادن مکتب فیلم سازی در خوروغ به ده ها جوان در ولایت بدخشان امکان داد است که مهارت خود را در صنعت فیلم سازی کشف کنند. وی گفت
هدف اساسی لایحه دعوت آدمان و انسان دوستی است. ما شهروندان تاجیکستان از محدودهای غیر انسانی و فشارهای اقتصادی و روانی و هر آنچه مانع پیشرفت ما میشود باید رها شویم. باید به جای برسیم که هر شهروند تاجیکستان به مشکل و مانع تواند هنر و استعدادش از جمله فیلم سازی را رشد دهد و پیشرفت کند.
به قول امید میرزا شیرین این دوره‌های آموزشی پورا بی‌پول بوده، هدف تنها کمک بی‌دریغ به مردم و حفظ زبان و فرهنگ بومی مردم بدخشان میباشد. از این جاست فیلم‌هایی که جوانان می‌آفرند محض به زبان پامیری میباشند. او افزود
تاجیکستان به مانند قالینی است که گل و رنگ‌های گوناگون دارد. مردمی هر منطقه فرهنگ، طرز زندگی و گویش خاص دارند و زیبایی ما هم در گوناگونی ماست. باید این را درک و قبول کرد. ما باید زبانهای پامیری را از راه فیلمسازی حفظ کنیم. بدخشان مکان و زبانها و رسم و آیین‌های زیاد دارد که ما باید به زبانهای محلی مردمی هر منطقه‌اش فیلم ساخت تا هویتشان حفظ شود.
مکتب سینمایی درک حدود 15 دانشجو دارد. از تأسیس این مکتب 7 ماه گذشته است و امید میرزا شیرین از نتیجه کار شاگردانش قانع است. وی میگوید فیلم‌هایی که شاگردانش آفریدند به شک در جشنواره‌ها راه خواهند یافت. او افزود
به نظر من آنها خیلی پختند، چون که جهانبینی و ذهن و درکشان خیلی بالاست، حتی پختتر از نسل ما. آنها مهارت و توانایی دارند و تنها باید دستگیری و راهنمایی کرد.
قرار است امید میرزا شیرین تابستان سال آینده در بدخشان جشنواره بین المللی فیلم های کوتاه را برگزار کند و در این جشنواره فرهنگ مردم بدخشان و فیلم آفران تازه‌کار با استعداد را به جهانیان معرفی خواهد کرد. در همین حال برخی از فیلم سازان از کمبود سرمایه و نبودن سناریوهای جالب شکایت میکنند. مقامات میگویند سال 2017 برنامه رشد کینو تا سال 2022 قبول شده است و برنامه مبلغ گذاری فیلم ها و حقوق همه سازمان های سینماگری را برای دریافت دستگیری دولتی قسمان پیش بینی می کند.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرض چین باشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاط کار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر، مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی، در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوال یکم من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کنسپت